بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد،
سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. در بحث شعیب ابن صالح رسیدیم به روایت حضرت محمد ابن حنفیه و ما ناچار شدیم که یه بحثی نسبت به ایشون داشته باشیم. محمد ابن حنفیه جلیل القدر، ظلم ستیز و ولایت مدار، همه اینها شواهد داریم، ولی این روایتی که اینجا نقل شده که شعیب زمین سازه، این روایت را به سند ضعیف یا مجاهیل از محمد ابن حنفیه نقل می کنن. و محمد ابن حنفیه هم به پیامبر اکرم نسبت نمیده و جا هم دارد، چون ایشون تابعیه، ایشون پیامبر اکرم را ندیدن و روایاتشون از امیرالمؤمنین، عمدتا از امیرالمؤمنین، و عبارت ذهبی را خواندیم. ذهبی متعصب اعتراف دارد که صحیح ترین روایات روایات ایشون است از امیرالمؤمنین، ولی باز اینجا این روایت را به امیرالمؤمنین نسبت نمیده. این در کتاب منسوب نیست به امیرالمؤمنین. و محمد ابن حنفی، این مقداری که من مراجعه کردم، کم حدیث در مهدویت، احادیث کمی ایشون دارد و از طرق اونها هم همینطور معدود و محدوده. لذا اگر ما الان یه بحث رجالی راجع به ترجمه شخصیت ایشون مطرح بکنیم، فرض کنید که ما به جایی نرسیدیم، فرض کنید که ما فرض محاله که ایشون توثیق نشد، خیلی ضرری نمیزنه، چون کم روایته، روایات زیادی ندارد. اما عقیده ما این است که این شخص ثقه است و فوق وثاقت.
ولی این مبنی کلی است که فهمید اگر کسی کم روایت باشه به وثاقت ضرر
نمیزنه. نه گفتم اینو، نه میگم فرض کنید که ما تو به اصطلاح توثیق هم نترسیم شونو بکنیم، چون کم روایت هست خیلی مشکل نیست، یعنی مورد ابتلا نیست، یعنی میخوام بگم یعنی مورد ابتلا نیست، نه اینکه کم این مبنا نیست، نه یعنی مورد ابتلا نیست. برای شما چی میخوام عرض کنم؟ اما این که بفرمایید کتاب محبت کنید، این من مراجعه کردم، اینجا نگاه کنید، کل بحار را مراجعه کردم برای همه یک کلمه، چند سال قبل، شاید 10-12 سال قبل. بله، شاید برای اینکه به اصطلاح فرق بگذارند بین آقا امام زمان علیه السلام و بین اینی که ادعای مهدویت راجب او شده، چون کیسانی ها ادعا میکردن که ایشون بعد امام زمانه، مهدی ایشانه. و تو روایات هم خیلی، مخصوصا در کلمات امام باقر و ما بعد، خیلی رو این کلمه تأکید شده، ابن الحنفیه. اون حضرت امام زمان ابن سیدت الاماء، این ابن الحنفیه است. شاید برای به اصطلاح احتراز است که ما با دیگران به اشتباه بیفته. بله بله، نه چرا معلوم است، ولی چرا میگم بعضی اینجوری گفتن. بله نه نه، ولی بعضی جاها مثل فرض کنید ابن فاطمه، انا ابن فاطمه، امام حسین، امام حسن، اینها تعبیر از فاطمه میکنین نسبت به اون افراد، بله نسبت به اون افراد بله، اما نسبت به شخصیت هایی که معلوم هستن مثل خورشید میدرخشن، اینا مسائل جالی نیست. خب اما در ارتباط با شخصیت ایشان که مثلا بعضی میگن چرا ایشان در کربلا شرکت نکردن، ببینید علامه حلی، مرحوم علامه حلی این مطلب را در مسائل مهنائیه میفرماید: قد ثبت فی اصول الامامه، یعنی در اعتقادات ما، ان ارکان الامام التوحید والعدل والنبوة والامامه، اعتقادات ما ارکان ایمان ایناست، و سید این شاهد منه محمد ابن الحنفیه و عبد الله ابن جعفر و امثالهم اجل قدرا و اعظم شأنا من اعتقادهم خلاف الحق. حرفی کیه؟ علامه حلی. اینا اصول ماست و این بزرگوار، تعبیر سید میکنه، این بزرگوار محمد ابن حنفیه و این بزرگوار عبدالله ابن جعفر و امثال اینها اجلن از این که از اصول اعتقادی ما تخطی کرده باشن. بعد می فهمد که و خروج عن ایمان، یعنی نه حالا میرسه و خروج عن ایمان که بگیم اینا از ایمان اداره ایمان، یعنی شیعه نیستن، اینجوری نیست. الايمان الذي يحصل به اكتساب الثواب الدائم والخلاص من العقاب، ايماني که ثواب دائم در پیش هست و خلاص از عذاب جهنم در پی دارد، اینا بگیم از ایمان دورن، نه خیر، اینا مؤمنن. اما چرا ایشون کربلا نیامد؟ دیگه ما خب بحث رجالی و ترجمه این مباحثه، چرا ایشون کربلا شرکت نکردن؟ اما تخلفه عن نصرة الحسین، چرا ایشون نیامدن؟ فقد نقل انه کان مریضا، ایشون مشکل داشتن، بیمار بود. نه چون گفتن تخلف، چون گفتن که بخاطر که بیمار بودن و نسبت به غیر ایشون هم یحتمل عدم العلم بما وقع لمولان حسین، نمیدونستن که هم اتفاقی افتاده. بعدش میگم بار منفی داره، بار منفی داره، ایشون به زبان اونها حرف میزنن. نه خلفته، نه خلفته و خلف غیر از تخلفه. ببینید تخلف از جنگ، فرار از جنگ، اینا در باب جهاد آمده و بار منفی داره، درست میفهمم. بعد میفهمد که پس نسبت به ایشون بیمار بودن و نسبت به غیر ایشون هم ممکن است نمیدانستن که کار به اینجا کشیده و بنا گذاشتن بر این که این نامه هایی که رسیده سبب شده است که مردم یاری کنن حضرت. خب احسن نمیشتم نامه را، من اینجا نامه را نامه ها را آوردم، نامه بعد آقا فرستادم، بیان مجلسی. حوصله کنید این کتاب را، این بخشش را ببینید، نه همش، همش وقت گیره براتون. من 3 سال رو این وقت گذاشتم، شما هم یه 3 ساعت کمتر، مثلا 1 ساعت رو این. بله، الایام المکیه جز همون به اصطلاح سلسله چیه، معرک بالحسینی، که مستقل چاپ شده است. الان در صفحه 262 من این بحث رو مطرح کردم، بعد اضافه کردم با دستخط، این دیگه در چاپی نیست، که اعصم کوفی، ابن اعصم کوفی در فتوحش میگه ان تخلفه بالمدینه، پس علت اولش چی بوده؟ بیماری بوده، معذور بود. علت دوم این است که اصلا امام به ایشون، دیروزی که از فضلا فرمودن، بله، امام به ایشون فرمودن که بمان در مدینه. اما بله، ان تخلفه بالمدینه و عدم التحاقه بالحسین، التحاقه بالحسین کان به اذن الامام. خب عبارت رو نقل میکنن، اما بله، اما انت یا اخی محمد بن حنفیه فلا علیک ان تقیم بالمدینه، مشکل نیست که تو مدینه بمانی، فتکون لی عینا، بالاخره عین باشی، اخبار برم، ولا تخفی علی شیئا من امورهم، از امور حکام مدینه چیزی برای مخفی داره. من اصلا از طرف امام مأمور بوده. یه همچین بله، در ارتباط با احتمال اول یا عذر اول، مرحوم دربندی، مرحوم کاشانی به این مسئله اشاره کردن. دربندی در اسرار از ابو مخنف نقل می کند، ضعیف، عجله نکنید عزیزم، نه از همه تون از من قطعا افضل هستید و ما از شما استفاده میکنیم. دربندی میدین از فقها بود، از بله از فقها بود، اینجورم نیست، بالاخره بله بعض مطالبی هم دارد که مستند ندارد، سند ندارد، ولی معناش این است که مؤلفن و مؤلفن اینجوری نی. و خدا رحمت کند، خدا رحمت کند شهید مطهری را، روی سرمون، روی چشممون. ولی دیگه ایشون نفهمیدن که دیگه در تحقیق بله قصد بشه، نه با تحقیق کرد، ایشون یه بزرگواری تحقیقاتی کردن، دیگه آنم تحقیقات میکنن. بله،
بعد یام واجد اگر زمین نبوده، یعنی در مدینه که تقدر کمک نکرده بوده، باید
همین این حرفی است که مرحوم ماماقانی میزنن. من دیگه از این اگه وارد این بحث بشم از بحث اصلی میمونم. من فقط در همین مقدار که چون به مناسبت بحث رجال و بحث بالاخره بحثای سندی، خب محمد بن حنفی با درزیابی کنیم، شیعه ها ایراد به ایشون میگن که چون چرا شرکت نکرد. جواب اولش حرفیست که مرحوم علامه زدن که بیمار داشت، بیمار بود، بیماری داشت، ولا علی المریض حرج. نکته عذر دومش است که اصلا خود امام بهشون فرموده بوده. خب در ارتباط با بیماری ایشون، خب من دو سوت شاهد دیگه میاریم، حرف دربندیه، حرف حیب الله کاشانیه و حرف کامل ابن اسیره، نه کامل مبرد، یعنی مبرد مطلبی گفته، یکی از عامه است، دربندی هم مطلبی گفته، یعنی مبرد را ما بگیم از دربندی موثق‌تره، حرفی مبرد گفته، حرفی هم بالاخره دربندی گفته. بله از نظر به اصطلاح زمان و فرق میکنه، مبرد قرن 3 بوده، ایشون در قرن 12 و 13 بوده. آقای دربندی میفرماست که وقتی که محاوره ای را، مناظره ای را نقل میکنه که اتفاق افتاد، بین محمد حنفی و بین امام حسین علیه السلام اونجا دارد که انی والله لا یحزنونی فراقک وما اقعدنی عن المسیر معک، که این عرض میکنه محمد حنفی الا لأجل ما اجده من المرض الشدید، اونی که من باز داشته از اینکه خدمت شما بیان در رکاب شما باشم بیماری است. فوالله یا اخی ما اقدر ان اقبض على قائم سیف، نمیتونم سلاح دست بگیرم، ولا کعب رمح، نمیتونم به اصطلاح یه سر نیزه به اصطلاح دست بگیرم. فوالله لا فرحت بعدك ابدا، بعد از تو من اصلا شادی ندارم، مسرور نخواهم بود. ثم بکا شدیدن حتی غشی علی، بیهوش شد. فلما افاق من غشته، بیهوش آمد، همین کرده اشاره فرمودید به امام، عرض کرد یا اخی استودعک الله من شهید مظلوم، خلاصه تو را به خدا می سپارم، تویی که به شهادت می رسی در حالی که مظلوم هستی. خب من نه این دفعه به ابن عباس، اینجا آورده.
بعد حالا باوری داره که ایشون میگه زن و بچه رو با خودت نبر، یا
چرا دارن اینم دارن.
ایشون در رکاب امیرالمومنین بوده، خدمت امام حسن بوده، خدمت امام حسین بوده، فرزند علیه، بالاخره خونه امیرالمومنین در رکچه. این شخصی که اینجوری تربیت شده، چجوری افراد به خودشون اجازه میدن که اعتراض نیستا؟ حالا این که
یعنی میخواد بگید ایشون امامه دیگه، اینجوری بگی معصومه؟ نه، یعنی میخواد بگید که محمد حسین امام معصومه دیگه. با امام معصوم نیست، بس فرق میکنه، با فرق میکنه. عرض میکنم ببینید امام حسین روحی فداه معصومه، و مطالبی که به امام حسین گفته شده از امیر المؤمنین، اون مطالبی که به محمد حنفی گفته نشده که.
خب ایشون در
رکاب سه امام چه تربیت اخلاقی شده، الان سه سال بره درس اخلاق، امام که باوری داره وقت میشه سه سال بره درس اخلاق میشه همون متخلف اخلاق، همون شخصیت میشه اینجوری نمیشه. خب اجازه بدید. اجازه. بعد آقای کاشانی هم باز همین میفرماد. جالب این است که قضیه بیماریشون سابقه داشته، جریان بله اینو کامل مبرد نقل میکنه و بعد جلد 3 صفحه 266 و ربیع الابرار زمخشری نقل میکنه جلد 3 325. حاصلش این است عبدالله ابن زبیر کان یظهر البغض لابن الحنفیه الى بغض اهله، چون نسبت به امام مشکل داشت، و کان یحسده على بله ایده، یعنی قوته، خیلی قوی بود محمد حنفی، خیلی قوی بود. حالا اشاره میکنم به بعضی، و یقال ان علی استطال درعا، زره آوردن برای امیر المؤمنین، این کامل نقل میکنه، زره آوردن مونا پوشیدن نه بلنده، استطال طویل بود. بعد فقال لینقص منها کذا و کذا حلقه، فرض کنید یه وجب باید کم بشه. فقبض محمد ابن حنفیه به احدى یده على ذیلها و به اخرى على فضلها ثم جذبه فقطعه من الموضع الذي حد ابو بابا، فهمت باید تا این قد بریده بشه. اینم گرفت مثل بله کارغاز بشنگ، همون قدری که آقا فرموده بودن، اینه بورید با دستش. قدش کرد. فکان ابن زبیر، ابن زبیر تو اون قضیه بود، حسود بود ابن زبیر، هر وقت این قضیه را نقل میکرد اعتراه و غضب و افکل رعدا عصبانی میشد. خب از اون روز دستشون مشکل پیدا کرد. چه شده؟ یه رو گفتم دیگه نتوانست کربلا شرکت کنم. پس نسبت به شخصیت ایشون بحثی نیست. اجازه بدید همین کتاب سیر را براتون نقل کنم. دورانی که امام در مکه بودن، امام حسین در مکه بودن، اینجا مطالب زیادی را ذهبی متعصب نقل میکنه در ارتباط با ولایت مداریش، در ارتباط با توان و قدرتش. مثلا میگه که بله، یه وقت آقای به ابن حنفیه گفت چرا پدرت، ما بال و ابی کان یرمی بک فی مرام لا یرمی فی هل حسن و الحسین. خطوط مقدم جبهه، اون جایی که خیلی نقاط چی میگن خطر، نقاط خطر توره میداد، به حسنه نمیفرمود شما برید، اون جایی که خطرات بود توره چنه میداد. بله ایشون فورا جواب داد لانه ما کانا خده و کن تو یده. اونها دو گونه علی بودم و من دست علی بودم. فکان یتوقع بیدیه عن خدیه. علی ابن ابی طالب از دو گونهش با چی دفاع میکرد؟ با دستش. من دست علی بودم، اونا گونه های علی بودن. خب طبیعی است که دست از گونه ها حمایت میکنه. خب قضیه این راجع به قدرت ایشون در این ادلکه که ارقم من امت، بله آمده با تحقیق کنه، آمده این مثلا. یه وقتی در جنگ جمل سرع، اینا ذهبی میگه، سرع محمد ابن علی، یعنی همین ابن حنفیه، سرع مروان یوم الجمل. کشتی چی میگن به همدگی درگیر شدن و کوبید ایک زمین و جلس علا صدره. از که هم خیلی قوی بودش، روی سینه مروان نشست. خب این قضیه از قضایه بود که فراموش شدن نیست. اگه اون روز به اصطلاح خبر نگاره بودن فورا ولی این صحنه را شکار میکردن و میموند. گذشت، مولا به شهادت رسید و بعدم معاویه رو کار آمد و بعد شهادت امام حسین هم امویین به ساتشون جمع شد و بنی مروان آمد. همین مروانی که سیدی خورده بود، کودک خورده بود، این رو کار آمد و اونم مرد و پسرش رو کار آمد عبدالملک. یه ملاقاتی با هم دیگه شد، رو کرد عبدالملک پسر همین کودک خورده، گفت اتذکر یوم جلست علی صدر مروان، یادته؟ حالا از قضیه چقدر میگذره؟ بله بیشه، نه شاید بله قریب چهل سال از قضیه میگذره. یادته رو سینه بابام نشستی؟ من اینو بهت گفتم تا بدونی، من اینو میدونم، اینو فراموش نکردم. حالا نمیخوام بالاخره مؤاخذه کنم ولی فراموش نکردم، تو ذهنت باشه تا بمیری. باز جریانا اینو جدا مطالعه کنید. بحث اینجایی که من علامت گذاشتم 30-40 صفحه هست ولی اون شواهدشو من نقل میکنم. یک متعصبه ذهبی، بسیار متعصبه و سعی میکند که نسبت به اهل بیت چیزی به نفع اهل بیت نگه. ولی گاهی از قلم از دستش در میره. اینجا دارد که همین عبدالملک از کم ظلم ستیز بودیش، همین یعنی محمد حنفی عبدالملک نامه ای برای ایشون می‌نویسه، عنوان نامش هم اینه: من عبدالملک امیر المؤمنین الى محمد ابن علی. هیچ لقبی اینجا ندارد، اون طرف چیه؟ امیر المؤمنین. فلما نظر محمد الى عنوان الكتاب، عنوان نامه را که دید، قال انا لله الطلقاء ولعناء رسول الله على المنابر. یعنی چه؟ این لعنت شده ها، این لعنت لعنتی ها، کسانی که پیامبر اینا لعنشون کرد و کسانی که اینها ابناء الطلقاء بودن، اینا همه اسیر بودن، پیامبر که اینها را فرمود انتم الطلقاء، اینا بیان جای پیامبر اکرم. والذی نفسی بیده انها لامور لم یقر قرارها. به خدا قسم اینه که ما میبینیم عادی نیست، مسیر را بله تغییر دادن، عوض کردن، ولی این نیست. بله باز در بله ببینم اینه، من بخونم براتون. درگیری شد بین ابن زبیر، ابن زبیر از اون انسان‌های حقود و اگرم بگم ناسبی، بیراه نگفتم، و کشین توز. مطالبی که اینجا دارد ببینید، کتابای من، کتاب خودش نگاه کنید، ایشون را توی به اصطلاح گودال و دور برش هیزم که آتش بزنه، یا بیعت کن یا آتش میزنه. یعنی تا مرگ هیچ فاصله نبود. میگه که والله لتبایعن او لأحرقنكم. میگه ابن الحنفیه وقتی که قضیه جیش مصرف را شنید، مصرف بن عقبه آمد مکه، با ابن عباس بود تا یزید مرد، ابن زبیر با او بیعت کردن، آمد گفت یالا بیاد با من بیعت کنید، گفتن ما حالا با تو بیعت نخواهیم کرد. بالاخره گاهی خوشی بشی میکرد و گاهی تندی میکرد، و بعد میگه جوری با اینها برخورد کرد حتی خافا و معهما النساء و الذریه، بر خودش و بر زنها ترسید، بر بچه ها ترسید. فاساء جوارهم و حاصر و حصرهم، اینا رو محاصره کرد و بد هم با اینها برخورد کرد. و قصد محمد، رفت سراغ محمد ابن حنفیه. فاظهر شتمه، نه ذهبی میگه، و عیبه، و امرهم و بنی هاشم، یلا به تو میگم، به بنی هاشم میگم، ان یلزمو شعبهم، اونجا محاصره باشید، و جعل علیهم الرقباء، که از شعب بیرون نیان. باز میگه که سلیم میگه که ابو عامر میگه رأیت ابن حنفی محبوسا فی زمزم و الناس یمنعون من الدخول، زندان است، جرأت نمیکنن مردم برن. رفتم گفتم که خودم میرم باش صحبت میکنم، گفتم ما بالک و هذا الرجل، مشکل چیه با ابن زبیر؟ خب بیعت کن. و به من گفته بیعت کن، من گفتم حالا من یکی از مسلمان هست، مگه شما به امیر المؤمنین نگفتید ما انا الا که واحد من مسلمان، یکی از مسلمان هست، اگه مردم همه تو رو قبول کرد ما ناچاریم قبول میکنم، از من قبول نکرده اینا، سلام یرده منی. میگه نباید تو بیعت کنی، برو بین ابن عباس چی میگه. هرچی اون گفت، میگه رفتم به ابن عباس گفتم و هو ذاهب البصر، نابینا بود ابن عباس. به من گفت کی هستی تو؟ نمیبینم تو کی هستی؟ گفتم یکی از انصارم. وای رب انصاری اشد علینا من عدونا، از این انصار از دشمن بر ما دشمنشون بیشتر بود. گفتم نترس، انا ممن لک کلو، تمام بله وجودم برای شما هست. گفت حالا چی میخوای؟ گفتم که من بالاخره از اینجا بعد خبر آوردم که نظر تو چیه. ابن حنفی اینه گفته، گفت برو بهش بگو لا تطعه ولا نعمت عین الا ما قلت، تا چشمش کور خواب راحت نبینه، اطاعت نکنید بابا، او بیعت نکنید. اینه که بهت گفتم بیش از اینم نگو. فابلغته فهم ابن حنفی ان یزید، که چاره ای نیست، تصمیم گرفت که بالاخره بیاد طرف کوفه، این یه قضیه کوفه را نقل میکنه که مختار مطلع شد که اینها زندانن، در این زندانی زندان سختی هم هستن. 4000 نفر را فرستاد به فرماندهی ابو عبدالله جدلی، گفت که میرید، شنیدم اینها زندان هستن و محکوم به اعدام هم هستن. این وجدت بنی هاشم فی حیات، اگر دیدی اینها زنده هستن آزادشون کن و 4000 نیرو که فرستادن دورورشون باشید، از اینا حمایت کنید. کن لهم عضدن و انفذ لما امرو کرد، دستور امدون اجرا کنید. و این وجدت ابن الزبیر قد قتلهم، شنیده میخواد اعدامشون کن. اگر شنیدی ابن الزبیر اینها را اعدام کرده، اعترض اهل مکه حتی تصل الى ابن الزبیر، کار به مکه نشته باش، خودت برسون به ابن الزبیر و آل الزبیر. لا تدع لآل الزبیر شعرا ولا ظفرا، یعنی چی؟ بله؟ چیزی برای آل الزبیر نگذارید. و قال یا شرطت الله، دیگه اینجا بعد میگه که 800 نفر از نخبه ها رو انتخاب کرد. حالا معلوم میشه که چرا عطیه آفی 400 ضربه شلاق میخوره، اینجا معلوم شد. 800 ضربه 800 نفر نخبه انتخاب کرد از اون فرماندهان بالاخره از اون قوی ها و به فرماندهی عطیه ابن سعد آفی، همون عطیه که به جابر آمد، میگن غلام، بله انشاءالله همه غلام جابر هستن، چون جابر غلام اهل بیت، شک در این نیست، اما غلام به این معنا نبودیش. خلاصه میگفت که وارد مکه شدن با تکبیر 4000 نیرو، ابن زبیر شنید فرار کرد، او فرار کرد. بعد اینا میگفت آمدیم صاف سراغ زندان، دیدیم الله اکبر منا الى ابن عباس و ابن الحنفیه و اصحابهما فی دور قد جمع لهم الحطب، دور ولیشون هیزم، حتی ساول جدر، اونقدر این توی هیزما گم بودن، این هیزما به ارتفاع دیوارها بود. بعد میگه که لو ان نارا تقع فیه ما رؤی منهم احد، خدا رحم کرد، جرقه زده میشد دیگه استخوانی برای اینها نمیموند، کسی از اینها زن بچه را همه نمیشد، کسی نمیدیدی. فأخرناه عن الأبواب وعجل علی ابن عباس، پسر ابن عباس آمد و شروع کرد که هیزمها را بزنه، دستش خونی شد، نمیشد هیزمها را زد. خلاصه نگاه کنید قضایای اینها نقل میکنن. یک جریانی هم ببینم، بله یک جریانی هم راجع به حجاج هم دارد که لم یبایع ابی الحجاج، دون حجاج هم رسید، پدرم با حجاج بیعت نکرد. لما قتل ابن زبیر بعث الحجاج الیه ان قد قتل عدو الله، یالا دیگون کنش بیا با ما بیعت کن، اذا بایع الناس بایعت، گفت اگر مردم بیعت که من بیعت میکنم. گفت این حرفا رو نزن، والله لأقتلنک. حجاج بود، باید بیعت کنه ولی تو رو میکشم. اونم گفت خداوند عز وجل هر روزی 360 بله 360 نظر دارد، در هر نظری 360 قصه و قضیه اتفاق میفتد. امیدوارم خداوند دادم تو یکی از این نظرهاش ما رو حفظ کنه، ما رو حفظ کنه از شر تو. حجاج خوشش آمد از این جواب، جواب برای عبدالملک فرستاد، عبدالملک خوشش آمد، جواب برای تهدید روم فرستاد، اون حساب کار خودشونو کردن. اینا رو شما اینجا نگاه بکنید، مطالب بسیار زیبا. حیف دیگه وقت نیست، او قصه به اصطلاح ابن ابی الحدید براتون میخواستم نقل کنم که ایشون چجور ظلم ستیز و ولایت مدار بود. شما اینو با دقت شرح ابن ابی الحدید جلد 4 صفحه 62 رو نگاه کنید، اون روزی که جسارت میکرد، هنوز زندان نشده بود ابن حنفیه، جسارت میکرد سر منبر ابن زبیر به امیر مومنین، بین ایشون چجوری استاد و چجوری جوابش داد. بله 62. حیف که ما دیگه یار نداریم، حکومتی نداریم و الا با پام رو گردنت میرفتم. به اصطلاح استخونه رو از این گوشت در میوردم، یعنی تیکه تیکت میکردم. تو نسبت به مولا اینجوری حرف میزنی؟ ببینید مطالب را. پس در عظمت و شخصیت محمد ابن الحنفیه جای هیچ تردید نیست و این روایت شعیب از ایشون نقل شده است. اگر سند قبلش، روایت قبلش معتبر باشن ما اینو قبول داریم، و الا اگر قبول نکنیم روایت را به شخصیت و عظمت ابن حنفی لطمه وارد نمیشه. والحمدلله رب العالمین. بس است دیگه. والحمدلله رب العالمین.